مشرق و مغرب زمین،
مشرق و مغرب زمین، تا اسم تو شنا بشه، پیام تو بفهمن و راهی کربلا بشن. قصه یه سرخواب و عتش، روزه یه طفل غرق خون، یه روز باید جهانی شه تو هر زمین به هر زبون. حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز.
یه بار دیگه همه بگن مظهر جهاد کبیر، عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، فلات و
تلماتری
رسم و آینمه، ایمانی نم الامیر، مظهر جهاد کبیر، عشق تو دینمه تو مسیر
احیای دین، صلات و تلماتری
رسم و آینمه، گوشه ی چشمت میتونه کاری کنه زهیر شب، منو تو خیمت بپذیر که عاقبت به خیر بشم. سرت بلند روی نه، سایت الهی کم نشه، سرم برید شه ولی جلو حرومی خم نشه.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
سر دلبران.
امام حسین علیه السلام شخصیتی محدود به یک مکان و یک مذهب و یک ملیت خاص نیستند، بلکه با فداکاری‌های خیش به تاریخ و مذاهب دیگر نیز درس آموختند، درسی که دانشوران و آموزگاران ادیان مختلف به شاگردان خود می‌آموزند. جورج سمعان جرداغ نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی تبار است که 30 جلد کتاب تألیف کرده است. مهمترین اثر جورج جرداغ که به فارسی هم ترجمه شده، علی صدای عدالت انسانی نام دارد که در 5 جلد نوشته شده است. جورج سمعان جرداغ درباره امام حسین علیه السلام و قیام ایشان در روز عاشورا میگوید:
فرق علی علیه السلام با معاویه این است که اصحاب معاویه فریفته جاه و زر و زور و مقام و منصب بودند، ولی یاران امام علی علیه السلام فریفته اخلاق و فضیلت و کرامت او شدند و نمونه آن در اصحاب فرزندانش پدیدار بود. وقتی که یزید مردم را تشویق به قتل امام حسین علیه السلام و مأمور خونریزی می کرد، یاران یزید می گفتند به ما چقدر وجه می دهی تا او را بکشیم؟ اما انصار و یاران امام حسین علیه السلام به او می گفتند یا حسین، ما با تو هستیم و با تو می میریم. از جمله حبیب ابن مظاهر، این پیر حافظ قرآن، به امام حسین علیه السلام در شب عاشورا گفت اگر 70 بار کشته شویم، سوزانده شویم و پراکنده شویم و سپس جمع شویم و از نو زنده شویم، باز می خواهیم در رکاب تو جنگ کنیم و کشته شویم.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار فشار به بارم.
این قهر کم نیست لیاقت شد،
همه بگرد
بیام حرمت. این قهر کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. امیر حسین علی مردانی هستم، معاون جمعیت هلال احمر استان قم. توفیق داشتم سفرهای متعددی رو برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل عباس مشرف بشم به سمت کربلا قبل از اربعین. آرزوم بود که به هر حال بدونم، با توجه به تفاصیلی که از دوستان میشنیدیم، صحبت هایی که بود، حال و هوای اربعین رو برای ما مطرح میکردن، در دل هوای کربلا داشتیم که بدونیم ایام اربعین رو انشالله بدونیم اونجا حضور پیدا بکنیم و خدمتگذاری بکنیم به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین. جمعیت هلال احمر یکی از وظایفش بس ارائه خدمت به هموطنان ماست در داخل و سرلوحه کارش انسانیت و بشردوستی است. هر کجایی که تجمع هست، هر کجا حادثه هست و احتمال بروز حادثه هست، جمعیت هلال احمر حضور پیدا میکنه. دو سالی هست که توفیق داشتیم به عنوان مسئول تیم پزشکی که مستقر شدن در خود کربلا، که یک مسافت 5 دقیقه 6 دقیقه‌ای تا خود حرم ما فاصله داشتیم. خیلی ها شاید دوست داشته باشن که حتی به در ورودی شهر کربلا برسن. ما این توفیق رو داشتیم در نزدیکی حرم و مضاعف بر اون ما بدونیم خادم حرم شریف امام حسین باشیم، بدونیم بریم زیر قبه با اون جمعیت اون خدمت رو بکنیم. من فکر میکنم که شاید، حالا از خود من گذشته، پزشکان و تیمی که بودن و اون نیاتی که داشتن با نیت اولیه خدمت، خود امام حسین اجرشون رو داد، خود امام حسین موزشون رو بهشون داد که تو که اومدی اینجا، تو هدفت خدمت باشه، من فضا رو برات درست میکنم که بیای پابوسی من. تیمی که همراه ما بودن 2 سال با استعداد تقریبا 10 نفر پزشک و پیراپزشک همراه ما بودن که ما بدونیم خدمت میکنیم به خادمین امام حسین. به هر حال خدا توفیق داد 2 سال رو در این مسیر قدم برداریم و به این خادمین با استقرار تیم درمانی بدونیم خدماتی از قبیل خدمات پزشکی، پرستاری رو به دوستان عزیزمون ارائه بکنیم تا بدونن با طیب خاطر و با کمترین مشکلات جسمی فیزیکی به مسئولیت‌های خاص خودشون که اونجا حالا بحث کفشداری خود حرم امام حسین بود، بحث خادمی محوطه‌های صحن‌های مختلف امام حسین یا زیر قبه امام حسین بدونن خدمات رو بدن، این توفیق رو داشتیم بدونیم این دوستان رو آماده بکنیم از لحاظ بدنی، مهیا بکنیم که بدونن خدمت بیشتری رو بدن. خب تو همین مسیر پزشکای خیلی خوبی همراه ما بودن، الانم در خدمت آقای دکتر فرهنگ هستیم که افتخار دادن سال گذشته در خدمتشون بودیم. اگر که افتخار بدن که از صحبت‌های ایشون هم استفاده بکنیم، از تجربیاتشون، خاطراتشون، به هر حال این فضا رو فضای معنوی بکنن، اربعینی بکنن، ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا فرهنگ، متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم هستم که افتخار اینو داشتم که حداقل 4 تا 5 مرتبه هم با هلال احمر، هم با بچهای گروه جامعة المصطفی و هم با بچهای سخو الحسین این افتخار رو پیدا کنم که به پاپوزی آقا امام حسین برسم. نکته‌ای که برای من جالب بود این بود که من خودم همیشه علاقه داشتم این که علاوه بر این که میرم پاپوزی آقا امام حسین، پاپوزی زوارش هم باشم، همیشه بتونم یه خدمتی انجام بدم برای اینکه اون زواری که دارم میرم اونجا و اون زائر همیشه با دلی شاد و با روحی آرام و با قلبی مطمئن و با اون آلامی که در طول راه ممکنه براشون ایجاد بشه به هر دلیلی، حتی کوچکترین مشکل روحی روانی، بتونم کمکی کرده باشم تا اینکه برسه به اون مقصدی که دوست داره. هممون عاشق آقای امام حسین هستیم و هممون هم دوست داریم که بتونیم به پابوسیش بریم. با توجه به اینکه اونجا آدم میره واقعا سختی‌هایی رو می‌بینه، واقعا سخته، این همه زائر اومدن، بخوای بهشون برسی، کمکشون بکنی و وقتا باور می‌کنید که ما شاید تو 24 ساعت 2 ساعت می‌خوابیدیم، شاید وقت کمتر، ولی بعد که میافتید تو دور می‌بینی که انقدر این زائرا با عشق و علاقه دارن میان که به ما انرژی میدند. و جوری شده بود که برای مثال ما خودمون شاید داشتیم با بچهای هلال احمر کار می‌کردیم، همزمان 1 ساعت 2 ساعت بعد که کشیمون تموم می‌شد با بچه‌ها هماهنگ می‌کردیم آقا بریم مثلا مجمع حضرت معصومه، می‌رفتیم دوباره اونجا با هم کمک کردن به بچه‌ها، شاید خسته بشن، شاید نتونن، کمکی از دستمون انجام بدیم. خلاصه به مرحله‌ای میرسی که اگر که الان به هر کدوم از این بچه‌هایی که رفتن یک بار فقط تونسته باشن برسن به اون مأمن خودشون و اون جایگاه قلبی خودشون، به آرامششون برسن، میپرسی آقا سال بعد چی؟ میگه سال بعدم میای. نزدیکای 40 که میشه همه انگار دارن بال میزنن، فلانی هستی؟ فلانی داری میری؟ ما کجای کاری؟ میگم اگه لیاقت داشته باشیم میایم. و افسوس میخورم، واقعا افسوس میخورم، ای کاش و ای کاش و ای کاش مردم ما یه مقداری با این بیماری که اومده یه مقداری کنترلش میکردن، رعایت میکردن. الان دلمون شکسته برای اینکه نیستیم اونجا، نمیتونیم بریم اونجا. و واقعا من خودم از این آزرده میشم که چرا باید بشینیم اینجا با یک ویروسی ور بریم یا یک بیماری ور بریم که ما رو دور نکرده، فقط لیاقتمون رو کم کرده که برسیم اونجا. انشالله که بتونیم لایق این باشیم، بلکه این مردمون کمکمون کنن، بیان به کمک تیم درمان در هر زمینه‌ای، که بتونیم هر از چنگاهی اصلا عاشقانه بال بکشیم به سمت اونور تا آروم بشیم.
شوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آییم، از مرز شلم چه چذابه و مهران، از مرز شلم چه چذابه و مهران.
همونطور که همه میدونن سفر کربلا یه سفر مردمی و خودجوشه. خب وقتی بحث مردمی میاد و خودجوش بودن هست، حقیقت ما میبینیم که خود مردم سبقت میگیرن، خود مردم میان میگن، مراجعه میکنن به هلال احمر یا به هیئت‌ها، آقا من نذر دارم، من با اربابم عهدی بستم، بعد نذرمو ادا بکنم. تو بحث دارو مردم با ما همراهن، تو بحث مواکبی که بعد برگزار بشه، کمک هایی که بکنن، مردم همراهن. البته اینا من بگم واقعا آدم قبطه میخوره به حال بعضی از این دوستان پزشک یا پرستار یا صنوف مختلفی که همراه میشن، خیرین. من میگم اینجا باید یه دعوتنامه داشته باشه هر کس، هیچ کس بدون دعوتی جا نمیره. خیلی ها میان به قول معروف هزینه هایی که مربوط به مواکب هست، دارو هست و اینا رو اهدا میکنن. پزشک هم همینطور، پرستار هم همینطور، میدونه در سطح شهر خودش باشه، درآمد داشته باشه، ولی میاد و این همراهی رو با جمعیت هلال احمر داره یا با هیئت های دیگه داره و حضور پیدا میکنن. تیمی که این دو سال ما بستیم و همراهشون بودیم که افتخار داشتن که خادم خادمای امام حسین باشن، یک بازی زمانی تقریبا 15 روزه رو به قول معروف از خونه و زندگی و کار فاصله می گرفتن، اونجا حضور پیدا می کردن. همونطور که آقای دکتر هم گفتن با مشقت های زیاد، شاید نخوابیدن ها، استریل نبودن اون فضای اسکانشون، استراحتشون و اینها، ولی خب همه رو به دل جون می خریدن چون می دونستن که دارن با کسی دیگه معامله می کنن. قصه بحث نظری که من مطرح کردم برای بحث دارو یا خیلی از موارد دیگه، ببینید بعضی موارد تخصصیه. خب خیلی ها دوست داشتن بیان داروشون رو اهدا بکنن. خب این دارو اهدا کردن خب یه شرایط نگهداری داره، باید به قول ما هم یه خدمتی بدیم. خدای نکرده اگر اون دارو آسیب برسونه به اون فرد بیمار، قطعا نه تنها ما رو به اون هدف نمیرسونه، بلکه آسیب جدی‌تر رو به فرد ایجاد می‌کنه. خب خیلی ها مراجعه می‌کردن، ما این دوستان رو سوق می‌دادیم به این سمت که لیست داروهایی که از پزشکای خاص خودمون گرفته بودیم، چون قرار هست که ما اونجا بریم بیماری‌هاش مشخصه، خدماتی که بعد داده باشه مشخصه، لیست رو می‌گرفتیم از دوستان و افرادی که می‌اومدن دارو بدن، اینا رو هدایت می‌کردیم به اینکه مبالغ دارو رو اهدا بکنن که ما بدونیم دارو رو به صورت هدفمند تهیه بکنیم. شاید طرف میاد دارو میداد، ما بعد می‌بردیم اونجا، کارایی که نداشت هیچ، یه بار اضافی می‌شد، ولی ما هدفمند اینها رو تهیه می‌کردیم، با خود جمعیت هلال احمر هماهنگ بودیم برای اینکه داروهای خاص سفرهای اربعین، چون سفر خاص خودش رو داره و بیماری‌های خاص خودش رو داره، داروهاش تخصصی تهیه بشه. تهیه داروها رو ما بخش عمدش رو از خود داخل استان انجام میدادیم با حضور خیرین و اعتباراتی که میذاشتن، ولی قطعا اونجا که ما میرفتیم تو این دو سال میدیدیم که بحث دارو واقعا با کمبود مواجه میشدیم. ارتباط میگرفتیم با جمعیت هلال احمر و مازاد داروهایی که نیاز داشتیم رو لیست میدادیم و از جمعیت هلال احمر دریافت میکردیم که ما بدونیم خدمات بهتری رو داشته باشیم. برای من توی مسیر درمان خود یه سری مواقع ما خب رفتیم یه کشور غیر، داریم اونجا خدمات میدیم، شاید اون لوجستیکی که باید همراهمون باشه، داروهای مورد نیاز باید همراه باشه، قطعا اونجا یه سری کمبودها باش مواجه میشیم. توی مسیر درمان مواجه شدیم با چند مورد که نیاز بود که این افراد اعزام بشن به مرکز درمانی. خب هماهنگ می‌کردیم با مرکز درمانی خود عراق و کربلا، حتی آمبولانس لوجستیکشون میومدن و این اعزام انجام می‌شد و با خیلی روی باز، احساس نمی‌کردن که الان با یه ایرانی مواجهن، اینو به عنوان نوکر و عبدالله بهش نگاه می‌کرد. مسیر اهل بیت اصلا این مسائل نیست که مثلا بخوایم این مسائل رو باش مطرح بکنیم، به ویژه تو ایام اربعین که دیگه خودش نمود بزرگ و اون کنگره عظیمی که عرض کردم خدمت شما اتفاق می‌افته و همه خودشون رو به شکلی نوکری امام حسین میدونن که انجام بدن.
مثال این عشق و این جاذبه نبوده تر تاریخ این جهان، زیادتر میشن هر روز عاشقان، آخه این عشق عشق بیکران، شعار ما سینه زنان
ایامی که الان درش قرار داریم، ایامی هستش که اگر یه نگاهی به سال گذشته یا سال قبل بکنیم، خیلی ها داشتن تدارک میدیدن برای رفتن به کربلا. ماها قبل از بحث محرم توششون رو میبستن به امید اینکه اربعین بیاد و این سفر اربعین رو شروع بکنن به سمت ارباب، ولی متاسفانه با توجه به بحث این بیماری منحوس کرونا که کل عالم رو درگیر کرده و به ویژه هموطنان عزیزمون رو در میهن اسلامی، باعث شد که به هر حال این حسرت دو دلمون بمونه. حقیقتا حالا تعبیری هست که ما حسرت کربلا رو داریم، شاید خدمت به زائرین امام حسین خودش بالاترین چیزی باشه که طرف نذر بکنه حتی من بیام خونم رو در اختیار زائر امام حسین بذارم، پاشو بشورم، کفششو بشورم، واکس بزنم، لباسشو بشورم. الان من میبینم شاید یه حسرتی شاید تو دل شیعیان کربلا باشه که منتظر بودن مثل سالهای قبل بیان و خدمت بکنن به زائرای امام حسین. ما حسرت امام حسین و کربلا، شیعیان عراق حسرت خدمتگزاری به زوار امام حسین. ولی خب راه خدمت، راه رسیدن به اهل بیت، من فکر میکنم که خیلی وسیع، یعنی اینقدر کرامات دارن اهل بیت، نگاه به ما نمیکنن که ما امروز ندونستیم به پابوسشون بریم. این هنر ماست که ما بدونیم از شرایط فضایی رو ایجاد بکنیم که دل اهل بیت رو شاد بکنیم. ما تو جمعیت هلال احمر امسال اومدیم یه طرحی رو مطرح کردیم، طرح ویزای معنوی اربعین. ویزای معنوی اربعین به این معنی که الان من اگه میخواستم برم کربلا بعد میرفتم یه ویزا بگیرم، یه هزینه بدم. اگر من زنگ زدم به فلان خیر که آقا من دارو میخوام، بلا فاصله به خاطر اون نیتش دست و جیبش میکرد و اون داروی منو تأمین میکرد با هر مبلغی. بهشون گفتم من تخت بیمارستانی میخوام ببرم اونجا، من سرم میخوام ببرم، پای سرم ببرم، دست میکرد تو جیبش، میگه آقا هر چقدر میخوای برو خرید بکن. این تو فاز خیریش. فاز خود مردم، من خودم میخوام برم کربلا، باید توشه‌ای رو آماده بکنم، یه هزینه ای هست برای این قصه. ما اومدیم گفتیم حالا امسال که توفیق نداریم به پابوسی ارباب بریم، بیایم حداقل به واسطه اینکه خیلی ها توی بستر بیماریان، خیلی ها متاثر شدن از این بیماری کرونا، خیلی از بیمارای صعب العلاج ما، خانواده های نیازمند ما، شاید دلشون پر بخواد بزنه به سمت کربلا و خیلی ها هم دوست دارن خدمت بکنن، پول بدن، یه هزینه ای رو بدن. این طرح ما توی جمعیت هلال احمر ایجاد کردیم با حضور مجمع خیرین جمعیتمون که آقا شما هر چقدر هزینه می‌کردید در سال گذشته، سال‌های قبل، بیا این هزینه رو بده به مجمع خیرین هلال احمر و خیرین هلال احمر به نیابت از شما یه خیر سبد کالا آماده بکنه و به این بیماران متاثر بده. قطعا اگر که ما این نظر رو داشته باشیم، فکر می‌کنم که شاید ثوابش کمتر از بحث اربعین نباشه، پیاده روی اربعین نباشه. خیلی الان متاثرن، خیلی ها مراجعه میکنن به مراکز حمایتی و نگران درمان خودشونن، نگران معیشتشونن. من خواهش میکنم که انشالله تو این همراهی بکنن با دوستان جمعیت هلال احمر. من شماره حساب رو هم آماده کردم، شماره حسابم میدم خدمت عزیزان: 6104-3374-3208-9074. شماره کارت بانک ملت هست که شماره حسابی هم که براش تعبیه شده 55-67-67-80-18.
خواهش این نوکر حرم، امسال میام با سر حرم. ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
بنده خب الان نزدیک 17-18 ساله که با واحد داوطلبان هلال احمر همکاری دارم. خب قسمت های مختلف رفتم، افغانستان باشون رفتم، زلزله بم باشون رفتم، بعد از اون برای مثال حتی خود عراق رفته بودم برای کارهای درمانی دیگه. خیلی خوشحالم که واقعا دارم با این واحد کار میکنم و چیزهایی رو آموختم. ولی بحث اربعین بحث دیگه ایه، یعنی یه حالت دیگه ای داره که آدم وقتی میره اونجا، شاید اونجا اصلا به من بگن حالا دو بیا افغانستان، میگم یه ذره صبر کن بذار ببینم چی میشه، بذار فلان میکنیم. ولی وقتی میرسه به بحث اربعین، اصلا یه حالتی داره که انگار هرچی نزدیکتر میشه، انگار اصلا یه شور و شرفی میفته که میبینی که انگار همه لباس پوشیدن و آمادند، همه دوست دارن که یه جوری برن به سمت اون منطقه، اون حالت و اون جایگاه رو دوباره ببینن، یه ذره تخلیه بشن، برگردن بیان. یعنی تمام بر بچه‌ها الان نگاه میکنن، دکتر خبری نیست، امسال چی شد، فلان شد، به ما خبر ندادی، یا مثلا پارسال ما میگن فلان اگر هست ما هم بیایم. ما صبر کنیم، زنگ بزنیم آقای علی مردانی، میگیم شاید جا باشه شما هم بیاد. یا قسمت های دیگه، برای مثال آموزه های خیلی خوبی داره. برای مثال خب ما با هلال احمر بعضی وقتا میبردنمون تو یه جای، تو یه مقری وای میستادیم، گیر میکردیم و همونجا مستقر بودیم. خب ولی با جامعه المصطفی گرفتیم اون مسیر 80 تا 90 کیلومتری رو، خب از اون پیاده، از اون ابتدا رفتیم با گروه تا رسیدیم به اونجا، طرفیم زیارت کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم. خب مشکلات و مصائبی که وجود داره خب خیلی زیاده، ولی چیزی که وجود داره این هستش که چون عشق هست، چون علاقه هست، یک جایی رو برامون تعریف کردن و تعریف شده تو قلبمون هستش، همه اینا به نظر من خیلی آسون میگذره. شاید اون لحظه سخت باشه، داره فشار میاد، دارم اذیت میشم، شاید ما مثلا بعضی وقتا میشد که 5 روز 6 روز یه بار اصلا حمام هم نمیرفتیم. خب چیزی که بودش این بود که چون عشق و علاقه بود، بچه‌ها با تمام سختی‌هاش کنار میومدن. بیمارای متفاوتی داشتیم، برای مثال اونجا که برای مثال اکثرا بیماران سرماخوردگی یا بیماران آنفولانزا یا بیمارایی که برای مثال اکثرا پاهاشون زخم میشد یا برای مثال با یک بیماری زمینه همراه داشتن میومدن اونجا، داروهاشون رو نمیآوردن. خب همه اینا مشکلات و معضلاتی بود، ولی چون عشق و علاقه داشتن اومده بودن، راه
فلان، یعنی زمان تنگه، باید خودتو برسونی، نرسونی دیر شده، یعنی رفت الان امسال رفت، از دستمون رفت. ما خیلی علاقه داشتیم واقعا، کرونایی نمی بود، مشکل نبود، بچه‌ها برنامه‌ریزی کردن حتی اگر یه ذره فروکش بکنه بریم. بنده نزدیک 50 و 60 روز قبل کرونا گرفتم، نزدیک 3 هفته واقعا منو به زمین و زمان مالید، خوابون منو. ولی بعد از اون که یه ذره همش توی حسرت بودیم که بالاخره خودمون رو میرسونیم برای 40، که دیدیم بابا اینقدر وحشتناک شده، خراب شده وضعیت کرونامون و از شهرمون، که دیدیم حال دل شهرمون خرابه. اینو از ما گرفتند و نشد. یعنی یک جایی هستش که من فکر میکنم که همه قلبها دلها میرن اونجا، یکسان میشن، یک نواخت میشن، برمیگردن میان. ای کاش بتونیم این یک نواختی قلب و دلمون رو تو شهرمون هم که میایم همون رو ادامه بدیم و الان باشن تو صحنه و بیان رعایت بکنن، بلکه انشالله به امید خدا بتونیم هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس راحت بشیم، بیمارستان هامون پرسنل راحت بشن و بتونن دوباره این نیروها رو جمع کنیم ببریم اونجا. این خواسته آقامون هستش که بتونیم هر چه زودتر از شر این ویروس هم راحت بشیم، بتونیم هر چه سریعتر بریم به مرحله ای که به یک من چیزی که بتونیم دوباره با خیال راحت این سفر معنوی رو دوباره بریم ان شاء الله.
جاده به جاده پای پیاده، جا بودم اما زائر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشنن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید.
چک بکنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یئن انی ایمضی الجمیع و ابقا هنا اسکن شوقی و اطفی الحنین.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده این نوشته: در روایت وارد شده حضرت امام رضا علیه السلام به جای دو رکعت دوم و دو رکعت سوم نافله شب نماز جعفر طیار را می‌خواندند و در دو رکعت چهارم پس از سوره مبارکه حمد به ترتیب سوره های ملک و هل اتی را می‌خواندند. اگر ما هم طبق این روایت به امام رضا علیه السلام تأسی کنیم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان می کنند.
اگر کسی در نماز شب این کیفیت را رعایت کند به امید ثواب و رجاءً اشکالی ندارد و انشالله به ثواب کامل هم خواهد رسید. الله
الله. جناب آقای برزو منبری از کرمانشاه این سوال رو برای ما ارسال کردن. ایشون نوشتن از برنامه شما تشکر میکنم، یک واحد مسکن مهر دارم که ماهانه قسطشو میدم، آیا خمسش رو باید پرداخت کنم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و مسلمین تبا